صدای بدی داره. خب اینو اینم پس بزن آقای. نه خیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تفسیر آیه 38 سوره بقره بود. بین آخرین جلسه ای که در پایان سال تحصیلی گذشته برگزار شد و جلسه آغازین سال تحصیلی جاری فاصله نسبتاً طولانی پیش آمد. آیه 38 درباره حبوط و استقرار آدم در زمین و همچنین حبوط شیطان. ما عرض کردیم این آیه مشتمل بر چندین مطلبه. دو مطلب رو تا اینجا ذکر کردیم. مطلب اول درباره حبوط بود و برخی از امور مربوط به حبوط. خب یه سوال و پرسش اساسی این بود که آیا اکرار امر به حبوط در این آیه به دنبال امر به حبوط در آیه 36 وجهی داره یا نداره؟ اصلا برای چی تکرار شده؟ یه بار قبلا امر کرده بودن، یه بارم اینجا. اینجا ما حدوداً 9 وجه برای تکرار امر به حبوط ذکر کردیم. اغلب این وجوه مورد خدشه و اشکال واقع شد. تنها یک وجه پذیرفته شد که دیگه من تکرارش نمی کنم. و مطلب دوم بیان وجوه تفاوت بین حبوط آدم و حبوط ابلیس بود. که خب اگر هر دو حبوط کردن، پس چه تفاوتهایی بین حبوط آدم و حبوط ابلیس وجود داره؟ این دو مطلب رو ما در آیه 38 مطرح کردیم و مطالب دیگری در ذیل این آیه وجود داره که باید بررسی بکنیم. خب آیه رو دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل نحبتوا منها جميعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. البته در ادامه هم آیه 39 به یه معنا دنباله همین مطلب که میفرماید والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب بعد از امر به حبوط میفرماید فاما یأتینکم منی هدن، یه جمله شرطیه رو داره بیان میکنه که پس چنانچه از ناحیه من برای شما هدایتی برسه فمن تبع هدایا. اینجا که انمی میفرماید مردم دو دستن، یه عده از هدایت من تبعیت میکنن، اثرش این است که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه عده از مدار هدایت من خارج میشون که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا نقطه مقابل فمن تبع هدایه، اونهایی که آیات ما را تکذیب کنند و انکار کنند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی خداوند متعال می‌فرماید برید روی زمین، پس چنانچه هدایت من به شما رسید، اونایی که از هدایت من تبعیت کنند این نتیجه و اثرشه، اونایی هم که انکار کنند اون نتیجه و اثرش. خب حالا مطلب سومی که در ادامه مطالب قبلی در این آیه باید مورد بحث و سؤال بررسی قرار بگیره این است که چرا اساساً مسئله هدایت رو به صورت جمله شرطیه بیان کرده. فاما یأتینکم منی هدن، این اما شرطیه است، چنانچه یا مثلا اگر هدایت من به شما رسید، اون وقت مثلا دو گروه هستن مردم، یه عده تبعیت میکنن یه عده انکار میکنن. این آیا نشانه شک و تردیده؟ آیا خداوند متعال وقتی مسئله هدایت را به این شکل بیان کرده، یعنی این از ناحیه خدا مثلا شک و تردیدی وجود داشته که به این شکل بیان کرده؟ ببینید این مسئله هدا و هدایت در حقیقت اشاره به مسئله نبوت و هدایت و تشریع و اینها داره. این که یه امر قطعی بوده، مگر قطعی نبود که خداوند متعال میخواد پیامبران رو ارسال بکنه؟ مگر قطعی نبود که خداوند دینی دارد یا ادیانی دارد که میخواد با اونها نقشه راه زندگی رو به بشر ارائه بده؟ پس چرا به صورت جمله شرطیه بیان کرد؟ این یه پرسشی است که مفسرین بعضن سعی کردن به اون پاسخ بدن. اینجا میتونست خدا بفرماد قل نحبتو منها جمیعا فبعد اتیانکم هدایا، یه عده‌ای تبعیت میکنن یه عده‌ای، پس اگر کسی تبعیت کند کذا، اگر نکند کذا. چرا به صورت جمله شرطیه فرموده و آیا این بیان و این لسان و این قضیه شرطیه این به معنای این است که مثلا تردیدی وجود داشته خداوند در اصل ارسال رسول مثلا براش مشکوک بوده؟ اینجا دو سه تا پاسخ میتوان ذکر کرد و ذکر کردن که بعضی از اینها مخدوشه و مورد قبول نیست. یک بحث را کشاف در زمخشری گفته، جلد یک صفحه 274 و 275، و اون این است که به طور کلی مسئله ایمان بشر به خدا و معاد، این چون از راه عقل هم قابل حصوله، لذا حتی اگر قرآن و کتاب آسمانی در کار نبود و هیچ پیامبری هم مبعوث نمی شد، بالاخره این ایمان لازم و حتمی بود، یعنی بشر باید به خدا و به مبدأ و معاد ایمان بیاورد. حالا اهم از این که ارسال رسول از ناحیه خدا صورت بگیره یا نگیره، این یه بیانی است که عرض به حضور شما در توجیه اون مسئله مطرح کردن. یعنی بشر بدون این هدایت هم مسلماً، بدون این تشریع، بدون ارسال رسول میتوانست بنا به اون فطرت و عقلش راه رو پیدا کنه. این واضحه که این وجه قابل قبول نیست، برای اینکه بالاخره خود عقل هم که میخواد به مبدأ و معاد ایمان پیدا کنه، اینم خودش جزئی از هدایت الهی. شما نمیتونید تفکیک بکنید بین مثلا ارسال رسول و انزال کتب که یک قسمی از هدایت و دلالت های عقل که قسم دیگری از هدایت. وقتی میفرماید فاما یأتینکم منی هدن، این هدن اهم از هدایتی است که به وسیله عقل و از درون بشر صورت میگیره و برخواسته از فطرت، و هدایتی که با ارسال رسول و تشریع ادیان و انزال کتب صورت میگیره. بنابراین نمیتونیم این وجه را بپذیریم و این وجه قابل قبول نیست. وجه دوم این است که خب چون بر خدا واجب نیست و لازم نیست انزال کتب و ارسال رسول، بلکه حالا مثلا یه فضل و لطفی است که خدا انجام داده، لذا به صورت مشکوک بیان شد. اگر بر خدا واجب و لازم بود نمیتونست به صورت مشکوک بیان بشه، اما چون این چنین بوده به صورت قضیه شرطیه بیان شد. خب این هم روشنه که باطل این هر، چون اساس این دیدگاه بر مبنای آراء اشاعره استواره، یعنی اشاعره که به طور کلی معتقدند هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، واجب و لازم کردن هر چیزی بر خدا به معنای محدود کردن شمرده میشه و این نقص فلزا قابل قبول نیست. عرض به حضور شما این مبنا که از اساس باطله، ما نمیتونیم بگیم نه، ما اتفاقا میگیم ارسال رسول و انزال کتب بر خداوند لازمه. و حالا اینا دیگه برمیگرده به اختلاف اساسی دیدگاه اشاعره و غیرشون که دیگه نیازی به بیان و توضیح نداره. یه راهی رو صدر المتألهین اینجا بیان کرده و اون اینه که میگه ببینید ما دو دسته علل داریم، علل ذاتی و علل اتفاقی. در علل ذاتی نمیتوان بین معلول انفکاک ایجاد کرد، اما در علل اتفاقی این امکان وجود دارد. خب اینجا مسئله هدایت و اینکه از جانب خداوند متعال صورت گرفته، این نسبت به بشر و اینکه بشر به سعادت برسد، هدایت بشود، اینها از قبیل علل ذاتی نیستند، بلکه از قبیل علل اتفاقی است. لذا ممکنه اینجا از ناحیه خداوند متعال به عنوان اینکه این هدایت و اتیان هدایت صورت میگیرد، پس ممکنه معلول اون که یک معلول اتفاقی است قابل تفکیک باشه از اون علتش. بله، در علل ذاتی نمیتونیم ما اینا رو تفکیک کنیم، اما در علل اتفاقی چون ممکنه، پس میتونه به صورت قضیه شرطیه بیان بشه. و وقتی هم که قضیه شرطیه میگیم، یعنی به لحاظ علمی شک در اون وجود داره. این معناش این نیست که به لحاظ واقعی هم این چنین باشه. این در واقع در مقابل امکان تفسیر صدر المتعلهین جلد 3 صفحه 164 و 165. خب حالا این مطلبی هم که صدر المتعلهین فرموده، همونطور که بعضی از اساتید بزرگوار ما اشکال کرده اند، اساساً یه اشتباهی اینجا صورت گرفته که ما تارتن هدایت را از نظر فاعلی و اخرى از نظر قابلی لحاظ میکنیم. منظور از هدایت از منظر فاعلی یعنی این که از ناحیه خداوند سبحان اتیان شده، خداست که هدایت کرده. اما از نظر قابلی یعنی همون بشر که بر اثر این هدایت به مثلا سعادت برسه و به مقصود عالی خودش برسه. خب حالا سخن ملا صدرا در حقیقت که انه به یک جنبه توجه کرده و اونم به اصطلاح حیث قابلی هدایته، میگه خب بین اینها از حیث قابلی و نیل و رسیدن بشر به هدایت امکان به اصطلاح عدم تحقق وجود داره. این رو به اصطلاح در نظر گرفته، گفته اینجا امکان انفکاک هست، ولی ما در حقیقت اون حیث فاعلی مد نظرمونه. اصلا بحث در اینه، خدا داره میفرماید فاما یأتینکم منی هدن، یعنی اینکه خدا اتیان میکنه به هدایت، خدا اتیانه به ارسال رسول و انزال کتب و وحی و امثال اینها میکنه. این یه امر حتمی است، این دیگه امکان عدم تحقق ولو به لحاظ علمی نداره. اینا فرمودید پس این که ما از راه تفکیک علل ذاتی و اتفاقی و امکان انفکاک در علل اتفاقی بخوایم مسئله رو حل بکنیم، اینم درست نیست، چون در همین جا هم مسئله اتیان به هدایت از ناحیه خداوند مطرحه، که اونم عرض به حضور شما حتی به لحاظ علمی هم امکان انفکاک بین علت و معلول درش وجود نداره. اینم یک راه که این هم عرض به حضور شما پاسخگوی اون اشکال و سوال نیست. مسئله مهمی که میتواند مورد توجه قرار بگیره و به عنوان پاسخ به این سوال، پاسخ درست به این سوال تلقی بشه، این است که اساساً کی گفته که جمله شرطیه همراه با شک و تردیده؟ آیا نمیتوانیم ما یه مطلب قطعی و حتمی را به صورت جمله شرطیه بیان بکنیم؟ حتما قضایای شرطیه دال بر تردید و شکن، همین که معلق بر امری شد این نشانه شک و تردیده، این مسلمه که حتی در محاورات گاهی برخی از امور قطعیه در قالب یه قضیه عملیه بیان میشن و برخی از امور در قالب یه قضیه شرطیه. خب اگر فرض بفرمایید کسی به دیگری بگه در این مورد یه مسئله ای که قطعی حصوله، هر دو هم می دانند، بگه اگر مثلا فلان جا آمدی، با اینکه یقینی است و قطعی است، اگر فلان جا آمدی چنانچه آمدی ما فلان کار را انجام می دهیم، با اینکه علم داره، این گاهی عرض حضور شما اقتضای مقام این است که به صورت جمله شرطی بیان بشه، گاهی هم به صورت قضیه حملیه بیان میشه. جمله شرطیه فی حد نفسها برای یا مثلا نشان دهنده شک و تردید در تحقق حکم نیست. میتونی این قضیه حتمی هم به همین صورت بیان بشه. منتها ببینید چیزی که وجود داره این است که شرط و جزا یا مقدم و تالی که در قضیه شرطی بیان میشوند یه ارتباط و اتحاد لزومی بین اینها وجود داشته باشه و گوینده و متکلم نسبت به این ارتباط جازم باشه. اما یعنی وقتی کسی میگه اگر فلان جا بیایی ما فلان کار رو میکنیم، این جزم و قطعیت در ارتباط بین این دو قضیه یعنی مقدم و تالی وجود داشته باشه. در قضایای شرطیه که البته لزومی هستن، چون قضایای شرطیه انواع و اقسامی داره دیگه، یه قضیه شرطیه‌ای که متصل است اگر بخواد لزومی باشه، در واقع ملاک و معیارش همین جزم به اون ارتباط بین مقدم و تالی. این جزم وجود داره، این قطع وجود داره. اگر خداوند می‌فرماید فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا، خب مسلماً خداوند می‌فرماید که در فرض اتیان هدایت یه عده تبعیت میکنن، نتیجهش اونه، یه عده مخالفت میکنن، نتیجه شون از عذاب ناره که خلود در اون پیدا میکنن. این کجا و شک و تردید کجا؟ اصلا در مقام بیان این نیست که اگر من هدایت فرستادم و من ممکنه نفرستم، ممکنه اتیان به هدایت نکنم، نه، این میخواد پیوند قطعی و جزمی بین مقدم و تالی، یعنی اتیان هدایت از سوی خدا و اون جزا و نتیجه که در حقیقت دوتاست، اونایی که تبعیت کنن اون اثرشه، اونایی که انکار کنن این اثرشه. شک و تردید در کار نیست، اصلا سخن از این نیست که اگر یا چنان چه من اتیان هدایت کنم. اتیان هدایت از نهایی خدا مسلم، اونی که در این قضیه داره بیان میشه این جزمیت ارتباط بین این دو قضیه، یعنی مقدم و تالی. لذا هیچ نشانه‌ای یا کاشفیتی از شک و تردید در اینجا نداره. این هم یک مطلب. حالا راجع به خود هدایت مطالبی است که اینو انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.